برنامه پزشکی مجله سیب، کاری مشترک از مجله پزشکی سیب و رادیو 670.
دوستان و همراهان عزیز مجله پزشکی سیب، سلام عرض میکنم خدمتتون. دکتر زهرا زادی هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های رادیویی مجله پزشکی سیب در خدمتتونم. قبل از اینکه امروز به معرفی مهمان عزیز برنامه بپردازم، دوستان راجب مجله پزشکی سیب خدمتتون عرض بکنم. بیشتر شما عزیزان میدونین که مجله سیب تنها مجله پزشکی به زبان فارسی در آمریکاست که توسط متخصصین علوم پزشکی و سلامتی تهیه میشه. این مجله دو ماهنامه است، در بیش از 60 مرکز ایرانی در سراسر جنوب کالیفرنیا پخش میشه و رایگان هست. دوستانی که دسترسی به نسخه چاپ شده ندارن میتونن تمامی مقالات رو در وبسایت مجله پزشکی سیب مطالعه کنن و لذت ببرن. وبسایت مجله هست www.sibmagazine.com. دوستان توجه داشتین سیب رو به صورت SEEB بنویسین و میتونین again sibmagazine.com مقالات رو از من میتونین در وبسایت ما بخونین و لذت ببرین. همچنین علاقه مندان میتونن با پرداخت حق اشتراک مجله هر دو ماه یه بار مجله رو در محل کار یا منزل خودشون دریافت کنن. برای اطلاعات بیشتر با شما تلفن مجله سیب 949-536-5799 تماس بگیرید. شماره رو دوباره میگم خدمتون، 949-536-5799. دوستان عزیزم، من امروز افتخار اینو دارم که در خدمت دکتر سپهر لاله‌زاری باشم. دکتر لاله‌زاری در بیمارستان جان هاپکینز در بالتیمور تخصص خودشون رو در زمینه جراحی های روباتیک و اندوسکوپی به پایان رسوندن. در حقیقت ایشون در زمینه جراحی های بدون چاقو مهارت دارن. حالا من دوستم همه تون بعد از اینکه من معرفی کردم آقای دکتر رو، حتما به برنامه ما گوش بسپارین که ببینین اصلا جراحی های بدون چاقو به چه صورت هست و چجوری انجام میشه. تخصص ایشون بسیار یونیک و یگانه است و با توجه به اینکه از بیمارستان و دانشگاه معتبری مثل جان هاپکینز تخصصشون رو گرفتن، باعث شد که ایشون بتونن در مرکز جراحی بسیار موفقی که در لس آنجلس دارن مشغول باشن و بیماران زیادی رو کمک بکنن. ایشون در زمینه جراحی‌های باریاتریک ای که حداقل حالت تهاجمی و یا مینیمال اینویسیف هستن مهارت دارن و همونجوری که بیشتر شما از دان میدونین جراحا بیشتر برای کاهش وزن به کار میره. همچنین ایشون در زمینه عملهای مانند معده برداری آستینی به روش لاپاراسکوپی، بایپس معده، تعبیه بالون داخل معده‌ای و بازسازی آستین معده به روش اندوسکوپی سالیان ساله که مهارت و تخصص دارن. آقای دکتر سپهر لاله‌زاری سلام عرض میکنم، ممنون از وقتتون و مرسی که دعوت من رو قبول کردین. رو امروز میتونین به من و شنوندگان عزیز ما اطلاعات بسیار خوبی به این زمینه بدین.
سلام، مرسی. مرسی برای همه که تونین کردن که گوش بدن به این تاکه.
خواهش میکنم، ممنونم. من میدونم که آقای دکتر شما اینجا بزرگ شدین و تمام تحصیلاتتون در کشور آمریکا بوده و میدونم شاید زبان فارسی و به اندازه زبان انگلیسی کامفورتبل نباشین. من نگرانش نباشین، در طول برنامه ما با هم که صحبت میکنیم هر جا رو که احساس کردین راحت‌تر هستین انگلیسی توضیح بدین، خواهش میکنم این کار رو بکنین و من تمام سعیم خودم رو میکنم که اون رو با زبان فارسی برای عزیزان و دوستان که برنامه ما رو میشنون و ترجیح میدن که فارسی بشنون کمک میکنم که عزیزان بهتر برنامه متوجه بشن. آقای دکتر، اول اینکه خب شما سالیان سال در زمینه وبلاسیا به قول معروف عزیزان و دوستانی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن کمک میکنیم به این عزیزان که وزنشون رو کم بکنن. و قبل از اینکه اصلا ما بپردازیم که از چه روشهایی شما استفاده میکنید، من ازتون خواهش میکنم برای ما یه تعریفی از چاقی یا اوبیسیتی بدین، یا کسایی که اضافه وزن دارن اصلا تعریف این اوبیسیتی یا اضافه وزن چی هستش؟
اوکی، سوال خوبیه. این اوبیسیتی یه چیز کنفیوزینگه که خیلی آدم ها استفاده میکنن و خیلی نمیدونن چی هست. اوبیسیتی یه بیماریه، یه بیماریه که بیماری جمع کردن چاقی تو بدن آدم که صدمه میذاره رو بدن آدم. بهش مهمه که ویومون از این اوبیسیتی این باشه که یه بیماریه. It really is a disease. بعدنش تو این تاکه که یه کمی حرف میزنیم و که تحقیقات ها رو نگاه میکنیم و اینا، مهمه که ببینیم اوبیسیتی چجوری تجربه میشه، چجوری دیفاینش میکنیم. بعدنش there's three classes. سه تا کلاس اوبیسیتی هست. Class 1, class 2, class 3. Class 1 obesity as definitionish as body mass index میاد BMI. بهش خیلی از این چیزهایی که حرف میزنی از راجب weight loss بعد از این classification obesity you can be familiar باشیم. Class 1 is BMI from C to 35. Class 2 35 to 40. Extreme obesity میشه class 3 که میشه بیشتر از BMI 40. بعدش بیشتر از BMI 40 میشه morbid obesity. بعدش خیلی از bariatric operation ها که میکنیم mainly is for آدم هایی که BMI شون بیشتر از 40 و they're classified as morbid obesity. Morbid obesity هم class 2 obesity هم میفته که میشه BMI 35 یا بالاتر با یه بیماری که میتونه کنکتید بشه به وزن بالا. خیلی هم بیماری هست که اسوسییتد با وزن. میشه type 2 diabetes, heart disease, فشار خون, cholesterol, acid reflux, cancer, depression, fatty liver. لیستش خیلی طولانیه. بهش خیلی مهمه که ما این definition های BMI و با obesity و morbid obesity familiar باشیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. پس من از صحبت‌های شما متوجه شدم افراد که BMI بالای 35 دارن میتونن تا حدی از روش‌هایی که شما دارین استفاده بکنن و وزنشون کم بشه، درست متوجه شدم؟
آره، برای جراحی بعد BMI greater than 35 بیشتر 35 باشه. و خیلی چند پروسیجرای هم هست که میتونیم بکنیم and چیزای نو که آمدن که انسیژن نمیخواد، هیچ وقت شکم آدم رو نمیبریم، اونا از BMI 30 یا بالاتر میشه کرد. یعنی کسایی که میتونن with BMI 30 or up میتونن اون پروسیجرها رو undergo کنن.
پرفکت. پس بنابراین یه راه حلی برای همه افرادی که به نوعی BMI بدنشون بالای 30 هست وجود داره. حالا ما تو ادامه برنامه حتما این تقسیم بندی یه مقدار برای عزیزان بیشتر باز میکنیم که اصلا برای کم کردن وزن چه روش هایی وجود داره. آقای دکتر برای ما توضیح خواهد. شما وسط صحبتتون به این اشاره کردین که چرا اوبیسیتی یا چاقی میتونه یه تهدید کننده برای هلت یا سلامتی باشه. یه مقدار در این رشته بیشتر حرف بزنیم. بگیم مثلا چرا خیلی مهمه که افرادی که اضافه وزن دارن باید زودتر به فکر این بیفتن که یه کاری براش انجام بدن. یعنی مقدار من دوستم شما برای ما اینو بیشتر باز بکنین که چرا این جدا از اینکه حالا میخواییم خوشندان باشیم، لباس قشنگتر بشیم تو بدنمون، اترکتیفتر باشیم، بی ساید دوز، اصلا چرا ما یه هلت کانسرنات که با اوبیسیتی میاد چی هستش آقای دکتر؟
آره، این اوبیسیتی این تو سالای جدیدن in recent years شده بزرگترین صدمه به آدم که میتونه عوض بشه the biggest negative impact on health. اصلا از سیگار کشیدن بدتر شده از این صدمه که میذاره رو سلامتی آدم. چیزایی مثل heart disease، هر 5 یونیت BMI آدم میره بالا، 30% چانسی که آدم heart disease، coronary heart disease develop بکنه میره بالا. و هر increase in BMI بیشتر امکان داره که آدم diabetic بشه. Diabetes is one of the worst diseases that are out there. And heart disease too. خیلی بیماری ها is associated with چاقی مفرط و هرچی BMI بره بالاتر ریسکت بالاتره برای این بیماری ها. بیماری های هم مثل کانسر، colon cancer, ovarian cancer, breast cancer. اینا هم لینک دارن به چاقی مفرط. هر BMI بره بالاتر بیشتر ریسک داری که این کانسر رو بگیریم. بعدش it's also associated with a decreased life expectancy. اون طولانی طولی که آدم زندگی میکنه کمتر میشه برای اونایی که چاقی مفرط رو دارن. On average about 12% 12 سال کمتر زندگی میکنن. And that also goes along with all the diseases that are associated with obesity. So it's a very important thing. خیلی چیز مهمیه که آدم حواسش به وزنش باشه. و اگه وزنشون بیشتر از حد باشه خیلی مهمه که آدم وزنشو بیاره پایین، مخصوصا این روزا که خیلی بیماریای بد به وجود آمده مثل کووید 19 که اوبیسیتی هم خیلی خطرناکه برای کووید 19.
من خوشحالم شما اشاره کردین به این داستان کووید 19. پس من اگه سامری بخوام بکنم صحبتتون اینه که پس بر اثر چاقی یا اضافه وزن بیماری های مثل دیابت، بیماری های قلبی، فشار خون و همینطور که فرمودین انواع اقسام سرطان ها به سراغ افراد میاد. و دقیقاً چیزی که من از صحبت های شما فهمیدم این که عمر افراد کوتاه میشه، یعنی واقعا اون همه ماها بالاخره سخت زندگی کار میکنیم که در یه شرایط خوبی بازنشست بشیم، از بچه و نوه هامون لذت ببریم، از زندگی که درست کردیم. ولی افرادی که چاق هستن به دلیل اینکه عمرشون کوتاه تر میشه ممکنه به اون نقطه ای نرسن که بتونن از زندگی لذت ببرن، هم به دلیل بیماری هایی که ایجاد میکنه اوبیسیتی، هم به دلیل اینکه اصلا عمر کوتاه تر میشه. من خوشحالم که اینا رو اینقدر دقیق برای ما باز کردید. آقای دکتر لاله‌زری، گفتیم راجع به یه رابطه بین اوبیسیدی یا چاقی و الان این داستان بیماری کرونا و کووید 19 وجود داره. ممنون میشم یه مقدار این رو برای ما بیشتر باز کنیم که چه ریس فاکتورهایی وجود داره، چرا الان ممکنه افرادی که اوبیس هستن آیا خطر ابتلاشون به کرونا بیشتره، و یه مقدار راجع به این برامون توضیح بدیم. ممنونم.
آره، این اوبیسیدی ایمیون سیستم آدم رو ضعیف میکنه، با انفلامیشن تو بدن ایجاد میکنه که سخت‌تر میشه برای آدم انفکشن رو جنگ بکنه. It's harder to fight an infection when you're obese. بعدش خیلی تحقیقات تازگی داره میاد بیرون که نشون میده این لینک به اوبیسیدی با ریسک خوابیدن تو بیمارستان از کووید 19. چند تا استادی نشون داده که number one modifiable risk factor for hospitalization، بزرگترین risk factor برای اینه که خوابیدن تو بیمارستان is obesity. یه استادی هست از نیویورک یونیورسیتی آمده که نشون میده برای مریضایی که سنشون کمتر از 60 ساله با کلاس 1 obesity داره، و یادتون باشه کلاس 1 obesity گفتیم BMI که greater than 30 باشه، دو برابر بیشتر امکان داشت که ادمیت بشن به بیمارستان از اینکه اونایی که بی ام آیشون کمتر از 30 بود. بهش جالبتر از این یا ترسناکتر از این اینه که برای آدمایی که کلاس 2 اوبیسیتی دارن که بی ام آیشون بیشتر از 35 سه برابر more likely بودن که برن به intensive care. intensive care هم اونی قسمت بیمارستانه که خیلی آدم های مریض میخوابونن. توی یکی از بزرگترین تحقیقات که از کووید 19 مریضا رو نگاه میکنه، اینم باز از یه health care system از تو نیویورک آمده، اینم پیدا کرده که again obesity بزرگترین کندیشنی بود که آدمایی که بیمارستان خوابیدن با کووید 19 که داشتن. Biggest risk factor they had in common was obesity. بهش خیلی استادی داره میاد. یه استادی هم دیگه از سیارو آمده که نشون میده 85% اون آدمایی که تو بیمارستان خوابیدن که اوبیز بودن ونیلیتر ریکوایر کردن.
درست. با تنفس مصنوعی وصل شدن، با دستگاه تنفس مصنوعی.
آره آره، دستگاهی که بعد برای آدم نفس بکشه.
دقیقا.
بنش فقط 64% آدم که اوبیس نبودن، یعنی بی ام آیشون کمتر از 30 بود، رو ونیلیتر بودن. یعنی 20% higher patients who were obese required a ventilator than patients who were not obese. بنش این روزا هی به مردم میگیم بمونی خونه، دستونو بشورین، ماسک بپوشین و اینا، و یه چیز مهمتر از این یا یه چیزی as important اینه که proper diet and nutrition با وز کم کردن، daily exercise and weight loss وز کم کردن خیلی مهمه برای سلامتی آدم و برای جلوگیری مریض شدن و مردن از کووید 19.
کاملا درست. ممنونم که اینو گفتیم، برای اینکه این روزها من چیزی که از دوستان و آشنایان میشنوم اینه که افراد خب تو خونه نشستن و استرس این بیماری هم هست، خبرهای بد دیگه هم هست که ما میشنویم و بیشتر شروع میکنم به غذا خوردن. یعنی من خیلی از افراد میبینم که میگن ما داریم چاق میشیم هر روز در این دوران کرونا، و این خیلی مهمه که افراد بدونن که طبق صحبت آقای دکتر لاله‌زری ارتباط بسیار تنگاتنگی بین چاقی و کووید 19 هست. همونطور که ایشون گفتن التهاب بالا میره در افراد چاق و بر اثر اون احتمال شانس عفونت بالا میره و ریسک افرادی که چاق هستن و مبتلا به کووید 19 میشن، ریسک که در بیمارستان بستری بشن، به خصوص در آی سی یو بستری بشن، بسیار بالا میره. 20% احتمال اینکه روی دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلیتور برن بالا میره. بنابراین عزیزان و دوستان باید توجه داشته باشن. شاید همه ما بگیم او مای گاد، دیابت کسی داره احتمال کووید 19ش بالاست، یا بیماری قلبی داره بالاست، ولی الان متوجه میشیم که شاید وزن زیاد یکی از مهمترین ریسک فاکتورها یا علائم خطرناک برای ابتلا به بیماری کرونا هستش. اما خواهی دکتر، ما حدود 3 دقیقه دیگه وقت داریم، ولی خب میریم به بریک و برمیگردیم ادامه صحبت رو میدیم. حالا تو این 3 دقیقه مقدار حرف بزنیم که اصلا افراد چه آپشن هایی برای از دست دادن وزن دارن.
برای ویت لاس خیلی آپشن هست، برای همه not everything is well suited. خیلی چیزای تا قبل از اینکه برسی به عمل و پروسیجر و اینا، something good is خیلی ساعت ها هست که keeps track of چقدر را میدی تو روز. اونا چیز خوبی هست که آدم از American Heart Association recommendation هست که 30 دقیقه 5 روز هفته مینیمم آدم بتونه یه جور فیزیکال اکتیویتی بکنه. غیر از این چیز هست مدیکیشن هست on the market، خیلی دارو دواها هست که آدم میتونن بخورن برای وزن کم کردن، و اینا برای دوران طولانی خوب نیستن. آدم بعد کنتینیو کنن که این مدیکیشن رو ببرن. ولی بعدش there's bariatric procedures، balloon، there's this endoscopic sleeve gastroplasty، there's the bariatric surgeries that are out there، the sleeve gastrectomy and the gastric bypass.
ببخشید این تراپتتون میکنم، با میریم به آگهی ها برمیگردیم راجع به این با خیال راحت و سر فرصت صحبت خواهیم کرد. با ما باشین دوستان، با آقای دکتر سپهر لاله‌زری برمیگردیم به برنامه.
برنامه پزشکی مجله سیب، کاری مشترک از مجله پزشکی سیب و رادیو 670.
دوستان و همراهان عزیز برنامه رادیو مجله پزشکی سیب، سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون. اگر با ما همراه بودیم در قسمت اول برنامه، میدونیم که امروز در خدمت دکتر سپهر لاله‌زری هستیم. آقای دکتر لاله‌زری تخصصشون در زمینه ویت لاس یا از دست دادن و کاهش وزن به روش‌های مختلفه، یعنی انقدر ایشون روش‌های مختلف دارن که به ما آفر دادن که من نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی ما هیجان زده هستیم که بشنویم صحبت‌هایشون رو. دوستان اگر وقت هم، چون نمیشه که ما سوالات عزیزان رو جواب بدیم، راحت باشن به دفتر مجله زنگ بزنن 949-536-5799. پیغام ها رو ما دریافت میکنیم، به عزیزان زنگ میزنیم و شما رو این کانتکت میذاریم با دکتر سپهر لاله‌زری. شماره مجله 949-536-5799. همینطور من فراموش کردم بگم، ما افتخار اینو داشتیم در یک سال گذشته که مقالات پزشکی دکتر لاله‌زری رو در مجله پزشکی سیب چاپ بکنیم. در تمام روش های مختلف ویت لاس، چه از نوتریشن ها، چه غیر نوشان، چه از طریق جراحی، همه رو تو این 6 شماره گذشته ما افتخار داشتیم همه رو چاپ کردیم. و دوستان از اگر دوست دارن این مقالات رو بخونن، حتما به وبسایت مجله www.seedmagazine.com مراجعه بکنن. خب آقای دکتر، بازم ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. برگردیم به صحبت جالب کاهش وزن، و شما داشتین توضیح میدادین آپشن هایی که برای کاهش وزن وجود داره چی هستش.
مرسی. So این پروسیجرا که هستن که لازم نیست، scalpel or incision لازم نیست، they're called procedural bariatric procedures. دوتا از اینا که they're the most popular، اینا که یه intragastric balloon با endoscopic sleeve gastroplasty. حالا کمی از این بلونه چند سه جوره بلون هست تو on the market. جوری که کار میکنن، یه بلونی از تو دهن میذاریم تو شکم که این جا اکیپای بکنه، باعث بشه که آدم احساس پر بودن داشته باشه و نخواد بیشتر غذا بخوره. با این باعث میشه که آدم وزنش رو کم بکنه. Expected weight loss برای این is about 20 to 30 pounds. برای اونایی که وزنشون خیلی بالاست، BMI greater than 40 یا even BMI greater than 35، ممکن باشه که خوب نباشد. برای اونایی که BMI بالاتر از 30 تا 40، این آپشن میتونه خوب باشه برای آدم. It's a same day procedure and it doesn't require any incisions. Downside to this, معمولا insurance اینو cover نمیکنه. But long term data که برای این available has نیست. It's relatively new. Another option که تا تازگی آمده و خیلی ها انجام نمیدن و من خودم one of the few که انجام میدم in this area is this endoscopic sleeve gastroplasty. اینم از تو دهن آدم میرید تو بعدش بخیه از توی شکم میزنی که هضم شکم رو کوچیک میکنیم. این ویت لاسش بهتره than the balloon. به خوبی عمل بریاتریک نیست. It doesn't quite reach the sleeve or the bypass. But it's associated with around 30-40% weight loss. And so it's a very good option. Again, approved for those BMIs 30-40. But in durability, yani it lasts longer than what the balloon is. Balloon is mizari para shishma. Shishma para din balloon ar vardari. In endoscopic sleeve, it's there forever. Badanish benefit aina ke, again, it's same day, it's not a surgery, there's no incisions, the recovery from it is very easy. Basically, you wake up, you're drinking, you're back to your normal activities, there's no restrictions on weightlifting and things like that that you get with a surgery. So it's also good for those patients who either don't want to have incisions or are afraid to undergo anesthesia or that their medical condition doesn't allow them to undergo anesthesia to have a bariatric operation. So this is again, what's that?
Vale, me farmers.
Yeah, this is a very good option. Again, it's new and not a lot of people do it, but it is a very good option for good weight loss and durable. And then, so these are the two bariatric procedures that are out there, which don't require incisions. And then we get into the realm of bariatric surgery, ke actually amal has. The most popular ones of those are the sleeve gastrectomy and the gastric bypass. Now, a lot of people still ask about the lap band, which was so popular years ago. Lap band, it's really fallen out of favor. خیلی این عمل رو دیگه نمی کنن. کمتر از 2% operation to United States برای وزکم کردن is a lap band. اونام که می کنن is usually for reasons other than initial weight loss. این لپ بنده تو استادیا که آمده تو من 10 سال بعد از اینکه لپ بنده رو گذاشتن خیلی ها about 70% 70% آدم ها که لپ بنده رو گرفتن بعد یه آپریشن دیگه یا یه کامپلیکیشنی با لپ بنده داشتن که بعد ریموو بشه. And again, it's really fallen out of favor. The two that are really prominent now are the sleeve gastrectomy and the bypass. Gastrectomy and sleeve gastrectomy show the number one, خیلی جا, above 90% of the operations that are done are the sleeve gastrectomy. In operation, essentially made شکم آدم رو میکنه اندازه یه بنانا. بقیه شکمه برداشته میشه. اگه هم کسی interestedه که بینه چجوری این operation انجام میشه, I have videos on my YouTube channel که نشون میده how the operation is performed. ولی این باعث میشه که آدم about 60-70% weight loss. And these are long-term results که آدم وزن کم میکنه. بنش ریسکای عمل خیلی کمه, خیلی کوچیکن. اصلا از gallbladder surgery هم complication rateش کمتره. So it's a really safe surgery when done appropriately. And then the other option that's available is the gastric bypass. Gastric bypass has been around the longest. It has the most studies done on it. But gastric bypass, it has some complications that you don't quite get with the sleeve. Although both are relatively safe by the consult, by Jara, if me and Pishaman will sit down, we'll talk, then which operation you're best suited for. There's only certain instances where a bypass would be better than the sleeve. But those are the three main bariatric procedures, bariatric operations that are out there. And again, really the gastric band has fallen out of favor. And the two that are most prominent are the sleeve gastrectomy and the gastric bypass.
درسته. خیلی ممنون از توضیحاتتون. پس آقای دکتر، چیزی که من متوجه شدم خیلی مهمه که مریض اول، مریضی که میاد پیش شما، پس باید بر اساس وزن یا بی ام آیش در حقیقت شما تصمیم میگیریم که کدوم جراحی براش مناسبه. و تا اونجا که من متوجه شدم هر روشی که آفر داره میشه برای هر کسی سوتبل یا مناسب نیست و افراد بر اساس ریسکش یا بی ام آشون میتونن مشورت کنن به پزشک و تشخیص داده بشه که چه روشی بهتره. ولی چیزی که من متوجه شدم صفا روش معده برداری آستینی یا سلیف گاستریکتومی به نظر میرسه همون که گفتیم به اندازه فقط فکر کنم اونه که میگیم یه جور شکل یه بنده بنانا یا موز میشه در حقیقت معده 60-70% فرد میتونه وزن از دست بده که مقدار واقعا خیلی خیلی قابل توجه. و من بسیار از افرادی که بیاتیک سرجری میکنم آقای دکتر دیدم که مثلا فرد دیابتی بوده، انسولین میزده سالیان سال، با بیاتیک سرجری تونسته دیابتش درمان بشه، دیابت مثلا تایپ 2 داشته، نوع 2 یا به طور کامل از روی انسولین برداشته بشه. اینا به نظر من خیلی اثرات که خیلی عالی اینجور جراحی هاست. فهمش که ما از شما یاد گرفتیم اینها ساید افکت یا ریس فاکتور هاش، نه ریس فاکتور، در حقیقت عوارض بعد از عملش بسیار کم و مینیمومه و بسیار از اونا رو عزیزان بسیار از روش ها رو سیم دی سرجریه، یعنی میتونن به اتاق عمل برن و همون روز مرخص بشن، در حقیقت از بیمارستان نمونن، خیلی بهبودشون و نقاهتشون سریع هستش و میتونن برگردن به فعالیت های نرمال روزانه، سر کار برگردن. و تا اونجا که من میداشتم بازسازی آستینی مده به روش اندوسکوپی رو شما حتی جراحی نیستش که چاقویی به بدن بخوره، از طریق دهان انجام میشه، همینطور بالون گذاری داخل مده از طریق دهان انجام میشه، هیچ کدوم جراحی که شکم باز بشه یا چاقویی به کار گرفته بشه وجود نداره. و بنا به روش های مختلف فرد میتونه وزن های متفاوتی از دست بده، از 10-20% تا 70% فرد میتونه از دست بده. اون وقت دلیل این که این معده برداری آستینی یا مینیمال اینویسیو سلیف گاستریکتومی اینقدر مورد توجه محبوب پاپیلاره به خاطر چی؟ آیا به خاطر اینکه فرد خیلی وزن از دست میده یا دلیل دیگه ای وجود داره که این روش انقدر محبوب هستش؟
این از جراحی از جایی که بود 10 سال پیش شد اینا خیلی آمده جلو. این مینیمالی اینویسیو سرجری با یوزیشن اف لاپروسکوپ که میشه اینسترومنت های کوچیک و یه دوربین که میذاریم تو بلی آدم، in some cases حتی روبات هم استفاده میکنیم که این عملها رو بکنن، باعث شده که خیلی ریکاوری آدم تندتر باشه، دردشون کمتر باشه and they get back to اون کارهایی که معمولا داشتن میکردن زودتر. For these minimally invasive procedures با اونایی که have trained in advanced minimally invasive procedures, you know, even the operations can be done same day or within a day you're released from the hospital. and you don't have much pain. Some of the biggest problem is nausea that goes away with time. But also, what makes it so popular, اینه که آدمایی که برای همه زندگیشون با این بیماری اوبیسیدی، با این پرابلم وزن struggle کردن، یه طولی بهشون میدی که باعث میشه اون عشقی که تو همه عمرشون داشتن که بخواهن بهش برسن، بتونن برسن. و مهمترم از این، اینه که این مثل شما گفتین بیماری های که associated with obesity حل میشه. 80-90% این بیماری ها obesity related conditions، بیماری هایی که با obesity related هم حل میشن. Things like diabetes either goes away or gets better. High blood pressure, acid reflux, sleep apnea. اینا همه حل میشه با وزن کم کردن و bariatric surgery. That's why it's so popular. خیلی ها, they have a misconception about bariatric surgery in that it's the easy way out. رای راحتیه. It's really not. خیلی از رای از قسمت اون مریضم لازم داره که دایت رو فالو کنه، اکسرسایز رو فالو کنه، لایف استایل رو عوض کنه. It's really not the easy way out, but it's a tool, and it's a very powerful tool. که آدم بتونه کمک کنه که به اون جایی که بخواد برسه برسن. And that's really what makes it so popular and so powerful.
آره، چقدر قشنگ گفتین. همونطور که گفتین بسیار از عزیزان و دوستان فکر میکنن شاید برای اینکه بتونیم به جای اینکه ورزش کنیم، به جای اینکه غذای سالم بخوریم، خب پس بیاییم یه جراحی بکنیم و خودمون راحت کنیم. ولی همونطور که میگین این یه سوء تفاهمه یا درست متوجه نشدن این داستانه، برای اینکه عوض شدن طرز زندگی یا لایف استایل خیلی خیلی مهمه. این افرادی که این جراحی ها رو انجام میدن بسیار مهمه که رو بیارن به یک زندگی سالم، به یک دایت یا رژیم غذایی سالم، ورزش بکنن. ولی خب این بریاتریک سرجری میتونه اونها رو به اون نقطه برسونه در زمان بسیار کوتاه، چون شاید یک کسی که بی ام آی بالای 40 داره، بالای 45 داره، خیلی خیلی سخت باشه که فقط با ورزش یا با کم غذا خوردن یا یه سری رژیم های غذایی متفاوت بتونه به نقطه‌ای برسه که اولا تمام اون وزن کم بشه و دوم همونجوری که گفتیم بسیار از بیماری ها مثل دیابت، مثل بلاد پرشر، هارت دیزیز یا ریفلاکس معده، همه اینا خوب بشه. دقیقا شما با این جراحی ها فرد رو خیلی زود به اون نقطه میرسونین، ولی این هنر اون شخص هستش که بتونه خودش تو نقطه نگه داره که اون ادامه پیدا کنه. برای اینکه من فکر کنم کسی که حاضر میشه این جراحی ها انجام بده دنبال اینه که زندگیش عوض کنه، دنبال اینه که طولانی مدت این نتیجه رو نگه داره. و همچنین که آقای دکتر لاله‌زاده گفتن دلیلی که اسلیف گاسترکتومی اینقدر پاپیلر هست اینه که بیشتر مواقع سیم دی سرجری فرد همون روز مرخص میشه یا ماکسیموم یه روز بیمارستان میمونه، خیلی کم درده و خیلی دوره نقاهتش کوتاهه و بسیار از بیماری ها رو میتونه بعد از اون برطرف بکنه. ولی باید در نظر بگیم که فرق دارد، موارد دیگر هم در نظر بگیم. حالا آقای دکتر راجب این که شما به غیر از کلن کاهش وزن چه جراحی های چه سرویس های دیگه رو ارائه میدیم به افراد؟ چون ما 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یکی بگیر راجب کارهای دیگه که میکنیم به ما بگیم. ممنون میشم.
آره، من خیلی تو این کارهای زیبایی هم میکنم. We do Botox, we do injectables like Juvederm, lip fillers, things of that sort. My specialty in advanced minimally invasive procedures, I do a lot of advanced hernia surgeries and surgeries for reflux as well. So we do a lot of advanced procedures with shorter recovery times, less pain, and getting people back to normal faster.
درسته. بعد آقای دکتر ممنون که اینو گفتیم. یه چیزی هم که در من جان تجربه بود، اول گفتیم جراحی بدون چاقو انجام بدیم. این خیلی برای من اتراکتیو بود. کوچولو میگم یکی دو دقیقه تا وقت نداریم. بهمون بگین که جراحی بدون چاقو به چه صورت؟
Yeah, جراحی بدون چاقو میشه the endoscopic sleeve gastroplasty is the biggest one. این که از دهن آدم میرین بخیه یا باید دیوایس مخصوص رو بتونین بزنین بدون این که شکم پاره کنین is truly very powerful. با خیلی چیزای دیگه هم revisional bariatric surgery برای اون آدم هایی که ممکنه بایپاس رو داشتن in the past have regained weight بهش میخوان وزن کم کنن باز با این دستگاه مخصوص که takes advanced training on to do and there's not a lot of people in this area that do it با این هم میشه revisional surgery هم کرد که کمک کنین weight loss رو دوباره restart کنین برای اونای پرسنتیج خیلی کم که ممکنه weight regain کرده باشن با چیزایی مثل bypass.
بسیار عالی. دوستان عزیز، ما تو این یک ساعت گذشته در خدمت دکتر سپهر لاله‌زری بودیم، تخصصشون weight loss هست. عزیزانی که سوال دارن میتونن به دفتر مجله سیب زنگ بزنن 949-536-5799. بعد از برنامه خط تلفن مجله سیب باز هستش، زنگ بزنین. اگر سوال دارین ما سوالاتتون رو یادداشت میکنیم، شما رو این کانتکت میذاریم با آقای دکتر سپهر لاله‌زری و میتونین سوالاتتون رو بپرسین، چون برنامه بسیار جالبی بود و متفاوت از همه چیزهای دیگه که ما ارائه میدیم. آقای دکتر، سپاس فراوان از وقتتون. واقعا ممنونم که این وقت در اختیار ما گذاشتین و در برنامه ما شرکت کردین.
مرسی، خیلی ممنون. Thanks for having me. مرسی به همه که تونین کردن و گوش کردن.
خیلی ممنون. دوستان عزیز، همینطور جا داره از مدیر فنی رادیو سیکسرونی خانم دکتر زهره نگهبان عزیز که مثل همیشه همراه پرتلاش برنامه ببخشید. من مثل اینکه گفتم خانم دکتر زهره نگهبان، ما دکترشون کردیم، ببخشید. در خدمت ایشون بودیم. خانم زهره نگهبان عزیز، ممنون از همراهی همیشگیتون. و دوستان عزیز، تا یک شنبه اول ماه جولای که باز من در خدمتون خواهم بود با یه برنامه جالب دیگه. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.